أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای اثبات قول مشهور که لزوم رؤیت هلال به عین مسلحه، به عین مجرده و عدم کفایت رؤیت به عین مسلحه باشد، به وجود استدلال شده بود. رسیدیم به وجه پنجم که معتبره معمر ابن خلاد و روایت هارون ابن خارجه بود. در این دو روایت در موردی که مردم استحلال کردن و حلال ما را ندیدن و مانع هم در افق وجود نداره، مثل ابر و نهر ظالم، در چنین روزی در این دو روایت بیان شده است که یوم الشک نیست. یوم الشک روزی هست که احتمال اینکه از ماه رمضان باشد در اون وجود داشته باشد، که در ابتدای ماه رمضان معلوم نیست، ممکنه بعداً کشف بشه، که اگه بعداً کشف شد که این از ماه رمضانه، خب این موردی است که وفق شخص برای او توفیق روزه ماه رمضان نصیب او شده، یا مشک را روزه گرفته به نیت شعبان ولی عملا مصداق روزه ماه رمضان شده است وفق الله. در این دو روایت، در روایت اول که من حیث سند معتبر بود، امام علیه السلام فرمود یا مشکی که روزه در او عم دارد ولی به عنوان شعبان و به عنوان ماه رمضان، یا مشک جاییست که احتمال وجود احتمال رؤیت هلال دیده بشه، احتمال دخول شهر داده بشه. به این مال جاییست که در نگاه به آسمان کردن ولی به خاطر وجود مانع هلال را ندیدن. احتمال این هست که امشب ما دیده شده، قابلیت رؤیت داشته ولی به خاطر وجود مانع دیده نشده. ولی در جایی که مانع در کار نیست و مردم استحلال کردن هلال را ندیدن، اون روز دیگه یا مشک نیست، اون روز من شعبان هست به صورت واضح و قطعی، جای شک وجود نداره. مفاد روایت معمر ابن خلاد و روایت هارون ابن خارجه این بود، تقریب استدلال به این مفاد برای مدعا این بود که نفی یا مشک در روزی که مانع در آسمان وجود ندارد، این مستلزم این هست که رؤیت به عین مسلحه اعتبار نداره. تمام المنات رؤیت به عین مجرده هست، چون اگر قابلیت رؤیت به عین مسلحه اعتبار داشته باشد ولو عبد در آسمان نباشه، مردم رفتن هلال را ببینن ولی هلال را ندیدن، ولی احتمال این هست که با عین مسلحه دیده بشه، احتمال وجود داره، لذا یوم الشک محقق هست. نفی یوم الشک در روزی که در روایت مورد روایت بیان شده، مستلزم عدم اعتبار رؤیت به عین مسلحه هست. تقریب استدلال این بود. آیا استدلال به این روایت، به این دوتا روایت برای مدعا تمام هست یا تا تمام نیست، ممکنه در استدلال به این روایت برای مدعا مناقشه بشه. مناقشه اینه که بله در هر دو روایت یا مشک نقش شده، ولی ما هو المنفی در دو روایت یا مشک به نحو مطلق نیست. اون یا مشکی نقش شده است که معرض انکشاف در آخر ما را داشته باشد، معرض انکشاف در زمان متأخر را داشته باشد که بعداً کشف بشه که اون روز از ماه رمضانه. چنین یا مشکی نقش شده، به عبارت اخرى یوم شکی که احتمال موفق شدن صائم به روزه ماه رمضان در او داده بشه، اون یوم شک نقش شده. مطلق یوم شک نقش نشده، چون اون چی که در مورد روایت مورد نظر هم سائل و هم مجیب هست، هم راوی و هم امام علیه السلام هست، اینه که مورد از مواردی باشد که شخص احتمال بدهد امروز روزه بگیره، احتمال میدهد که در آخر ما معلوم بشود که این ماه از ماه رمضان هست. در خود روایت هم اینطور است که امام علیه السلام فرمود اون یوم شکی که در کلام امام صادق علیه السلام آمده است، جایی است که لا یعلم احد من شعبان ام من شهر رمضان فصام الرجل فکان من شهر رمضان، در آخر ما معلوم شد که اون روز از ماه رمضان بله فکان من شهر رمضان کان یوما وفق له، معلوم میشه که این روز روزی بود که شخص توفیق روز رمضان را در اون داشته است. اون چه که نفی شده است مطلق یوم شک نیست. یوم شکی که معرض کشف در زمان متأخر را داشته باشه، اون یوم شک نفی شده. و نفی این یوم شک، یوم شک خاص، مستلزم الغا و عدم الغای رؤیت به عین مسلحه و عدم عبرت به عین مسلحه نیست، بلکه نفی این یوم شک خاص با اعتبار رؤیت به عین مسلحه، قابلیت رؤیت به عین مسلحه سازگاری داره، به جهت اینکه در مورد روایت وقتی مردم ندیدن هلال ما را ندیدن و مانعی هم در آسمان نباشه، در این مورد اینطور نیست که بعداً معلوم بشه که احتمال این نیست که بعداً در زمان متأخر معلوم بشود که حتما اون روز از ماه رمضان بوده، چون در به صورت عادی که دیده نشده، بعداً هم مردم هم که از امکانات جدید، ابزار جدید، تلسکوپ و امثال این که متمکن نبودن، نتیجه این میشه که اون یوم شکی که احتمال توفیق شخص در روزه رمضان در اون روز را داشته باشه، چنین چیزی محقق نبوده. ولی این منافات نداره که با چشم مسلح هم قابل دیدن باشه ولی ثابت بشه، ولی اون زمان چون مورد نبوده این احتمال محقق نمیشه، معرضیت نسبت به این کشف فیما بعد نداره. بله اگر این اتفاق در زمان ما میافتاد، اگر امروز مثلا به چشم عادی دیده نشد، ممکن بعدا خبر برسه که به چشم مسلح در جایی دیده شده، ولی در مفروض در مورد روایت که زمان سابق بود، اگر هوا صاف بود، هیچ مانعی نبود، مردم هم استحلال کردن، چیزی ندیدن، دیگه بعدن احتمال این داده نمیشه که بعدن معلوم بشه که در اون روز هلال ثابت بوده، قابلیت رؤیت را داشته. بله؟ نه، از نسبت به این عید مسلح فعلا که از جهت عید نفر بکنه اعتبار عید اعتبار رؤیت به عید مسلح رو از این جهت بکنه. اون جهات دیگر که بعد اون نسبت به جهات دیگر اون اگه بخواد اینجوری حساب بشه در اون یوم شک مطلق نفر بشه نظر به اون موارد هم داشته باشه، باید بگیم که حتی اگر از شهر دیگه هم از بلد دیگه هم خبر آوردن فایده نداشته باشه، ولی که در روایت ناظر به اون جهت نیست، ناظر به اینه که برای همین بلد هلال قابل رؤیت در این بلد اگر به عین عادی دیده نشد، مانعی هم در آسمان نبود، دیگه از مصادیق یا مشکی نیست که احتمال کشف کون حاضر یا من رمضان درش وجود داشته باشه. این پس وجه پنجم هم به اون نمیتوان استناد کرد. عمده در اثبات قول مشهور مشهور متأخرین که رؤیت به عین مسلحه را لازم میدانند و رؤیت به عین مجرده را رؤیت به عین مجرده را لازم می‌دانند و رؤیت به عین مسلحه را کافی نمی‌دانند، حجت نمی‌دانند، عمده وجه ششم و وجه هفتم است. وجه ششم برای اثبات مدعا این است که در روایاتی که حکم صوم و افطار در اون روایات بیان شده وجوب الصوم و وجوب الافطار و سایر الاحکام منوط به رؤیت شده، هرچند عنوان مذکور در خطاب عنوان رؤیت به نحو اطلاق هست بلا قیده قید قابلیت به عین مجرده در روایت نیست. عنوان مذکور عنوان رؤیت به نحو مطلق هست، ولی لابد من حمل این رؤیت که مذکور در خطاب هست در خصوص رؤیتی که بر خصوص رؤیت به عین مجرده که رؤیت به عین مجرده رؤیتی است که یعتاد به الناس و یکون و فی تناول عید الناس. وجه این حمل عنوان مطلق در حصه خاص که رؤیت به عین مجرده فی مقابل رؤیت به عین مسلحه باشه، وجه این هم قاعده انصراف مطلق به فرد متعارف و فرد غالب الافراد نیست که در وجه اول بیان شده و مناقشه نسبت به این وجه در جلسات قبل بیان شده، بلکه نکته حمل مطلق در حمل مطلق در اینجا رؤیت که مذکور در خطاب است بر رؤیت به عین مجرده که رؤیت متعارف هست، وجه این حمل و نکته این حمل اینه که اگر در جایی که حکم روی عنوان مطلق رفته است در مورد اون حکم که برای موضوع خاصی ذکر میشه یک ارتکاز عرفی یا متشرعی در بین وجود داشته باشه که اون ارتکاز و اون ارتکاز عرفی یا ارتکاز متشرعی مناسبت با تقیید مطلق داره، با اطلاق مناسبت نداره بلکه با تقیید مطلق مناسبت داره، اقتضای تقیید میکنه، لابد من حمل اون عنوان مطلق بر اون حسه خاص به خاطر اون نکته عرفیه که ثابت به ارتکاز عرفی یا به ارتکاز متشرعی هست، که این وجه شیشوب در کلام مرحوم های خویی ذکر شده در همون جواب ثانی از سوالاتی که بعضی از تلامیزشون از ایشون داشتن، در جواب ثانی نسبت به اون اسئله این وجه اونجا ذکر شده که ما قائل به لزوم حمل رؤیت بر رؤیت به عین مجرده هستیم در مقابل عین مسلحه، به خاطر این قاعده که هر جا در مولد مطلق ارتکاز عرفی یا متشرعی موجب و تقیید وجود داشته باشه باید از ظهور خطاب در اطلاق رفعیت کنیم و حمل بر مقید کنیم. نکتهش اینه، نه اون انصرافی که در وجه اول بیان شده. برای توضیح این وجه ششم گفته میشه به این که حکم این تقیید مطلق، حمل مطلق بر حسه خاص در محل بعض نظیر اون چیزی هست که در نهی از استعمال آلات لب و ضرب به آلات لف اونجا ثابت هست در کلمات فقها، با اینکه در روایات نهی شده است از استعمال آلات لف، آلات لف تنبور و امثال اینها به نحو مطلق نهی شده است، آلات موسیقی به نحو مطلق نهی شده است، ولی ارتکازیت استعمال آلات لحن به این که به نحو لحوی استعمال می شود، به وجه لحوی استعمال می شود، این ارتکازیت اقتضا می کند که نهی ثابت در این روایت هم بشود بر نهی از استعمال لحوی این، ضرب به اینها علی وجه لحوی، نه مطلق استعمال اینها ولو به وجه غیر لحوی اون نهی نداره. نهی نفسی که متضمن نهی از استعمال اینها هست، مفاد این نهی گفته شده به اینکه حرمت استعمال این آلات به وجه لحوی هست نه به نحو مطلق. نظر معروف در میان فقها خصوصا متأخرین اینه که در آلات لحو استعمال اینها به وجه لحوی اشکال داره. وجه لحوی با همون توضیحی که در محل خودش داده شده، یعنی جا مناسبت داشته باشه اون نحوه زدن، نحوه ضرب این آلات مناسبت داشته باشه با مجلسی که بخواهم در اون مجلس خوش باشن، مناسبت با مجلس لحو داشته باشن، که مجلس لحو خصوص مجلس حرام نیست، بخواهم یه جای خوش باشن اون نحوه از موسیقی که مناسبت با اون مجلس داره میشه موسیقی لحوی. نهی نظر معروف اینه. البته بعضی از فقها مثل من پایپول بایگانی قائل به این بودن که استعمال اینها به نحو مطلق حرامه ولو نحوه زدن لحوی نباشد، ولی این یک نظر خاصه. نظر نوع متأخرین اینه که استعمال آلات لحو ما هو الحرام استعمال به وجه لحوی هست نه مطلق استعمال. اگر به وجه غیر لحوی ضرب بشود این مشکلی نداره. روی نصاب مثلا از این آلات لحو به جوری نواخته بشود که مثلا شبیه مارش نظامی باشه که مناسبت با مجلس لحو اینا نداره، حالت مارش نظامی که برای بالاخره اون ارتش را برای سربازان اینها مناسبت با کار اونها داره، این استعمال به وجه غیر لهوی هست. از این آلات لهو اگر استعمال بشوند به وجه غیر لهوی، حرمتی در کار نیست. دلیل برای این اختصاص چیه؟ دلیل برای اختصاص همینه که ولو ما هو متعلق نه موضوع نه در خطابات مطلق ضرب به این آلاته، ولی چون ما هو المتداول و ما هو المرتکز در اذهان عرف در زمان صدور روایت این بود که به وجه لهوی از اون استفاده می کردن. چون ما هو المرتکز اینه، این ارتکازیت باعث میشه که نهی سوق داده بشود به اون استعمال به وجه لهوی. نه بله، به عنوان مثال برای این قاعده که عنوان مطلق فی حد نفسی به مقتضای ظهور اولی در او عموم و سریان باشه یا یک ظهور ابتدایی داشته باشه، ولی یک قرینه یک نقطه ارتکازی باعث بشود که ظهور اولی گرفته بشه از لفظ، ظهور ثانوی پیدا بشه. موارد دیگه هم هست، مثلا خود همین نهی از معامله که میگوین ارشاد به فساد معامله است، با اینکه ظهور اولی نهی حکم تکلیفی است، اعمال مولویت مولا در خطاب نهی ظاهرش اینه که اعمال مولویت میکنه، میخواد شخص را منزجر بکنه از اون عمل متعلق نهی. ولی در عین حال در نواحی در باب معاملات گفتن مفاد نهی ارشاد به فساد معامله است. چرا ارشاد به فساد معامله است؟ با اینکه ظهور اولیه هر نهی تکلیف بود، تحریم بود، نکتهش را اینجور بیان میکنن که در مورد معامله چون اونچه که متوقع هست در مورد معامله صحت معامله و ترتب اثر، با توجه به این که در بیع اجاره معاملات دیگر ما هو المتوقع در مورد معامله اینه که سبب برای آثار قانونی باشد، چون متوقع اینه نه اگر از شارع صادر بشه در مورد عقد خاصی، در مورد معامله خاصی، ظاهر اینه که همون مورد متوقع را نظر داره و همون را در اون مورد میخواهد بیان بفرماید، در اون مورد شارع رأیش را اعلام میکنه. اگر در مورد در معامله فی حد نفسی اقتضای صحت و ترتب اثر داشت، با توجه به این نکته متوقع اینه که بی ولو علی نحو غرری محقق بشه، صحیح واقع بشه و کافی در نقل و انتقال باشه. با توجه به این که متوقع در مورد بی چنین چیزی هست، خطاب نهن نبی عن غرر یا نه نبی عن بیع غرر گفتن ظهور ثانوی پیدا میکنه در اینکه بیع غرری صحیح نیست، نه اینکه انجام دادن بیع غرری از محرمات در شریعت باشد. در بعضی از موارد وجود نکته عرفیه در مورد خطاب، در مورد عقد، در مورد امر و نهی که لفظ مطلق درش وارد شده، این نکته عرفیه موجب تبدیل ظهور اولی به ظهور ثانوی می شود. در موارد لفظ مطلق اگر نکته عرفیه مناسب با تقیید وجود داشته باشه، این نکته عرفیه موجب می شود که از ظهور خطاب در این حق لمطلق الموضوع ثابت هست رفعیت بشه، هم بشه بر این که نه، حق فقط مال حصه خاصی از مطلق هست که مورد همون ارتکاز عرفی هست. قاعده اینه، تطبیق این قاعده بر محل بحث اینه که در محل بحث عنوان رؤیت مذکور در خطاب عنوان رؤیت بود، صوم به رؤیت، ولی با توجه به این که رؤیتی که در اینجا بیان شده رؤیت هلال هست و مقصود از اینکه صوم با رؤیت واجب می شود، افطار با رؤیت واجب میشه، مقصود اینه که ماه قمری به وسیله این رؤیت ثابت میشه. خب این مورد خطاب اینه، ولی در مورد خطاب عنوان شهر که حکم به وجوب صوم و افطار برای اون شده امر عرفی هست، امر عرفی هست و رویه عرف، رویه عرف در سقوط شهر ابتداءً و انتهاءً به اینه که نگاه میکردن به آسمان، هلال را اگر میدیدن با همین چشمهای عادی با عین مجرده نگاه میکردن، به این وسیله شهر ثابت میشد. ولو رؤیت مذکور در خطاب اطلاق داشته باشد، ولی رویه عرف در استفاده از رؤیت برای ثبوت شرع به اینه که همین رؤیت متعارف را، رؤیت با رؤیت عادی، رؤیت به عین مجرده از این وسیله استفاده می کردن. دون حساب ملاک می شود قابلیت رؤیت به عین مجرده، چون اونی که رویه عرف بر او مستقر شده اینه، عرف عام عقلا امورشان را بر اساس همین رؤیت با عین مجرده تنظیم می کردن، نه اینکه امورشان را بر اساس قابلیت رؤیت به عین مسلحه که احتیاج به محاسبات ریاضی و حیوی داره و امور دیگر، یا اینکه نگاه بکنن ببینن که قمر از محاق خارج میشه، که خود اینکه کی از محاق خارج میشود این احتیاج به محاسبه ریاضی و حیوی داره. عرف عقلا، عرف عام، بنایشون بر این امور دقیقه نبود، از قبل نبود و الانم نیست. با توجه به اینکه رویه عرف فی زمان صدور نصوص بر این نبود، بلکه رویه عرف بر اتکا و اعتماد بر رؤیت به عین مجرده بود، عنوان مطلق وارد در چنین موردی هم حمل میشه بر اونی که مورد رویه عرف بوده. این وجه ششم که در کلام مرحوم خویی آمده. ممکنم هست از همین وجه ششم این را از این تعبیر بکنیم به اطلاق مقامی ادله‌ای که رؤیت را مناط قرار دادن برای وجوب صوم، چون اطلاق مقامی انهایی داره. یکی از انهای اطلاق مقامی اینه که اگر در موردی در خطاب شارع حکم به نحو مطلق ذکر شده باشه، رفته باشه روی عنوان مطلق، ولی در میان عرف، در میان عقلا کیفیت خاصی متداول باشه، متعارف باشه، اون خطاب مطلق شرعی هم میشه بر اونی که رویه عرف بر او مستقر شده. مثالش را در کلمات مرحوم آقای حکیم در مستمسک چند جا بیان فرموده. یکی از مواردش اینه که مثلا اگه شارع امر کرد به تغسیل ثوب نجس بالماء، ولی کیفیت غسل را بیان نفرمود که آیا در غسل ثوب آیا باید ما وارد علل متنجس باشد یا می شود متنجس وارد بر ما بشه، فرقی نداره بین اینا. اگر به حسب نظر عرف رویه خاصی متداول باشه، مثلا او اندل عرف باید در غسل اشیا از غزارات، رویه عرف سیره عرف بر این باشه که حتما آب را وارد بر متنجس بکنند. به هیچ وقت متنجس را وارد بر آب نکنند. اگر رویش رویه عرف این باشه، خطاب شارع که فرموده است اغسل ثوبه که بالماء مثلا مرتن او مرته، هم میشه بر اونی که رویه عرف. این از اقسام اطلاق مقامی حساب شده است. تعبیر اطلاق مقامی هم در امثال این موارد از کلام در کلام مرحوم حکیم در مستمسک آمده. ممکنه در از همین وجه ششم این را در قالب اصطلاح بخواهیم قرار بدیم، از قبیل اطلاق تمسک به اطلاق مقامی ادله صوم رؤیه، ادله ای که وجوب صوم وجوب الافطار را دائم مدار رؤیت قرار داده. این وجه ششم. وجه هفتمی که به او استدلال شده برای مدعا، عبارت از اینه که ما استدلال میکنیم در اثبات قول اول به کتاب مجید که در آیه شریفه فرموده است یسالونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس والحج. در آیه شریفه اهله به عنوان مواقیت برای عامت ناس قرار داده شده در امور دنیاییشون و در امور دینیشون. این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه هلال هر ماه به عنوان شاخص، به عنوان وسیله تشخیص زمان برای عموم مردم قرار داده شده است که مردم امور دینیشون را دنیاییشون را بر اساس این هلال ماها، هلال هر ماه تنظیم بکنند بر اساس حرکت قمر در ماه که در بعضی از موارد از ابتدای ماه هست، وسط ماه حالت جدیدی پیدا میکنه، آخر ماه که حالتش فرق میکنه. و در آیه شریفه فرموده است هلال ماها معیار ضابطه و شاخص در تشخیص زمان برای عامت الناس هست. با توجه به اینکه آیه شریفه علامت هلال رو علامت برای عامت الناس قرار داده، اونی که میتواند علامت برای عامت الناس باشد، عموم مردم، اعم از اونایی که در شهرها زندگی می کنند، اونایی که در بیابان زندگی می کنند، متمکن از ابزار هستن، متمکن از ابزار نیستن، اونی که حالت علامیت و شاخصیت برای عموم ناس را دارد، همون هلالی است که با چشم مجرد قابل دیدن هست. اما اگر هلال با چشم مجرد دیده نشه، فقط با ابزارهای خاص که در اختیار افراد خاصی هست، در اختیار متخصصین در این فن هست، اگر هلال با ابزاری تشخیص داده بشه که اختصاص به طایفه خاصی از مردم دارد، دیگه این به عنوان شاخص قابل اعتماد، قابل اتکا برای عامت الناس نیست. با حال اینکه در آیه شریفه هلال شاخص، علامت و معیار برای عامت الناس قرار داده شده. به عبارت اخرى، همونطور که در تعبیری که در جواب بعضی از استفتاءات بعض الاحلام فرمودن، این که در بله نسبت به هلال بر اساس اون جزای شریفه استفاده میشه، در حقیقت حکم عقربه ساعت را داره. چجور با عقربه ساعت ما تشخیص میدیم ساعت را، ساعت شبان روز را تشخیص میدهیم، هلال برای عامت الناس همین حالت را داره، علامیت لعامت الناس داره. علامیت هلال لعامت الناس لا یتحقق الا به اینکه ماه و معیار و منار قابلیت رؤیت به عین مجرده باشد و الا اگر الان اگر قابلیت رؤیت به عین مسلح ملاک باشه این حالت علامیت به جمیع ناس ندارد، فقط اختصاص به طایفه دون طایفه دیگر دارد. برای همین اساس همونطور که در موارد دیگر اگر عنوانی که در ذکر شده علامت برای نوع مردم حساب قرار داده شده در اونها اختصاص پیدا میکنه به مورد خاص، ولو بعضی از الفاظ وضعاً به مقتضای وضع لغوی اون داشته باشه مانند فیا میشه از موارد این قاعده. بر همین اساس در بعضی از جوابی که در کلمات جواب بعضی از استفتاعات اینطور آمده است که البته این وجه اعلام محببین مختلف متعددی این وجه در کلمات اینها ذکر شده، این استدلال به آیه شریفه اهله مواقیت ناس قرار داده شده، ولی در جواب بعضی از استفتاعات که از بعض الاعلام صادر شده اینطور آمده که در آیه شریفه خداوند متعال فرموده است یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج و من المؤکد انما یسلم ان یکون میقاتا للناس به صورت عامه به نحو عام که برای همه مردم از شهری و بیابانی هو الهلال الذی یسهر على الافق المحلی به نحو قابل للرؤیت بالعین متعارفت المجرده و اما ما لا یرا الا بالعدوات المقربه او ما لا یراه الا نادر من الناس که یمتاز و برؤیت بصریت حادت جدا فهو لا یصل ان یکون میقاتا للناس عامتا. حالا بعضی از قیودی که در این عبارت ذکر شده ولو ممکنه مورد مناقشه باشه، ولی اون چی که مقصود از نقل این عبارت اینه که اصل و مطلبه که میقات لعامت ناس بودن ملازمه داره با این که معیار قابلیت رؤیت به همین عین متعارف باشه، به همین عنوان نه قابلیت رؤیت به وسیله ابزار و وسائلی که جدیداً پیدا شده است. این وجه هفتم عمده در اثبات مدعا، وجه ششم و وجه هفتم است. حالا تمام کلام در ادله قول اول، وجودی که برای اثبات قول اول که لزوم رؤیت به عین مجرده باشد، برای قول دوم که کفایت رؤیت به عین مسلحه باشد هم به وجوه استدلال شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.